بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انشاءالله خداوند متعال ما رو در اعداد فاطمیون در صحرای محشر حاضر بفرماید، صلوات قرای عنایت بفرماید. انشاءالله خداوند متعال این قلیل توسلات رو از ما به کرمت قبول بفرماید و مجالس ما را مرضی رضای اولیاء خودش، مرضی رضایت، محل رضایت خودش قرار بدهد. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. انشاءالله همین مجالس ما، همین توسلات ما مقدمه عاجل ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرد. صلوات سوم رو قرارتر نهاد بفرمید. یکی از سوره های کریمه قرآن که به ما سفارش شده این سوره رو هر شب قرائت کنید و از آثار و برکات این سوره در روایات این مطلب ذکر شده است که هر کسی هر شب این سوره رو قرائت کنه فقر سراغ او نخواهد آمد و سراغ خانواده او فقر نخواهد آمد و می تواند گرفتاری های زندگی رو راحت تر پشت سر بگذاره. این سوره مبارکه که درباره قیامت و صحرای محشر هست به نام سوره واقعه سفارش شده هر شب این سوره خوانده بشه. در روایت های متعدد یکی از برکات خواندن این سوره رو فرمودن این است که فقر سراغ آن خانواده نخواهد آمد و موجب راحت تر شدن زندگی خواهد شد. این سوره درباره صحرای محشر است ابتداءً و روز واقعه همانطور که از نام سوره پیداست و بعد درباره قیامت و مراتب بهشت و البته درباره دوزخ هم مطالبی آمده است. نکته بسیار جالب و بسیار مهم و تأثیرگذار از نظر تربیتی که متاسفانه در جامعه ما تا حدی مورد غفلت هست در این سوره مبارکه این است که روز قیامت مردم به دو دسته خوب و بد تقسیم نمی شوند، به سه دسته تقسیم می شوند. نکته بسیار مهم در این سوره این است که در روز قیامت یک بهشت و یک دوزخ نداریم. سه مکان تعریف شده است در این سوره مبارکه. نکته بسیار برجسته‌ای که در این سوره هست این است که خداوند متعال در یک تقسیم بسیار مهم نتیجه حیات بشر رو در روز قیامت اینجوری اعلام می‌فرماید که شما در روز قیامت کنتم ازواجن ثلاثه به سه گروه تقسیم خواهید شد. جوانها حرف بزنن این سه گروه کیا هستن؟ بدها، خوبها، گروه سوم آیا کسانی بین خوب و بد هستند؟ گروه سوم آیا کسانی به نام بدترها هستند؟ یا گروه سوم کسانی به نام خوبترها هستند؟ خیلی خوبه ما با کنجکاوی قرآن رو قرائت کنیم، مطالعه کنیم، در واقع تلاوت کنیم با دقت. تقسیم اساسی روز قیامت که در این دنیا باید دنبال این تقسیم باشیم و با عینکی که خدا به ما میدهد به زندگی و جامعه و به گروه ها نگاه بکنیم، در این سوره مبارکه این است که به سه قسمت تقسیم میفرماید خدا مردم رو. فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، گروه اول کسانی هستند که سعادتمندند، یمن و خوشبختی و برکت نصیب اونها شده. ما اصحاب المیمنه، انگار در زبان فارسی بخوایم بگیم نمیدونید چه خوشبختی نصیب این گروه شده، چه یمن و خوبی و برکت و خوشبختی دارن. ما اصحاب المیمنه، گروه اولی که معرفی میشن اصحاب میمنه هستن، اصحاب یمین به تعبیر دیگری، یمن دارن. دیدید میگن یمن و برکت داره فلانی یا فلان کار یا فلان روز، روز خوش یمنیه. در واقع اینها انسانهای سعادتمند هستن. ما اصحاب المیمنه در واقع میفرماید بسیار سعادتمند هستن. این گروه اول. گروه دوم اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه، کسانی که شومی وجودشون رو فرا گرفته، نکبت و پستی وجودشون رو فرا گرفته. و چقدر اینها افراد شومی هستن؟ خب اینها هم گروه دوم، در واقع بدها و خوبها به صورت برجسته از هم جدا میشن. خوبها خیلی جدی خوبن، ما اصحاب المیمنه. بدها خیلی جدی بدن، ما اصحاب المشعمه. اما گروه سوم، ببینید این تقسیم تعبیر ذوقی یک مثلا دیندار یا یک عارف یا یک صاحب دل یا یک عالم دینی نیست، تحلیلی نیست که از ضمن آیات قرآن به دست آمده باشد، تصریح آیه قرآن است. گروه سوم و سابقون از سابقون اولئک المقربون، گروه سوم کسانی هستند که سبقت میگیرند، جلو میروند. دیگه هنگام از سابقون از سابقون گفتن در این سوره مبارکه انگار اصحاب یمین به فراموشی سپرده میشن. میفرماید اولئک المقربون. این اولئک شاید افاده حصر بکنه لااقل در این مرتبه بالایی، اینا مقربن. آقا پس اونایی که سعادتمند بودن چی؟ اونایی که خوشبخت بودن چی؟ اونایی که اصحاب یمین و اصحاب میمنه بودن چی؟ خوشبخت ها کجا رفتن؟ خوشبخت ها در مقابل السابقون السابقون رنگ میبازن، اولئک المقربون. بعد اعلام میفرماید تعداد اینها هم زیاد نیست. صریحا خداوند متعال گویی برای تحریک ماست میفرماید اینها تعدادشون فراوان نیستن، مقدار قدیم بودن، مقدار کمی هم در آخر الزمان هستن. حالا آخر الزمان کل مجموعه اسلام رو در بر بگیره یا نه، بحثی است که بگذاریم. در قرآن کریم مردم به سه گروه تقسیم میشن روز قیامت. روز قیامت چه روزیه؟ روزیه که حافظتون رافعه است، زیر و رو میشن همه آدم ها، هر کسی حقیقتش نمودار میشه، ادعاها میره کنار، یه عده بالا هستن پایین میان، یه عده پایین هستن بالا میرن و عالم زیر و رو میشه. یوم تبل السرائر است، اونجا حقیقت مردم این گونه است، خوبها، بدها و خوبترها. خیلی جالبه که میشه سوال کرد پس بدترها کجا هستند؟ خداوند متعال بدترها را با بدها یک جا به حساب می آورد. در این باره حرفها نکاتی در آیات کریمه قرآن هست، جای تأمل داره. بعد ادامه می دهد پروردگار عالم دو بهشت رو معرفی می فرماید، یکی بهشت از سابقون از سابقون، دیگری بهشت و جنت اصحاب یمین. اصلا اینها توی دو بهشت هستند، در دو مرتبه از جنت الهی هستند. جداگانه توضیح میدهد پروردگار عالم. کسی نمیتونه بگه این حالا یک نکته ذوقی است که میشود از کنارش گذشت. از سابقون از سابقون در بهشت و رضوان الهی مرتبه بالاتری دارن. من نمیدونم کسانی که اصحاب یمین هستن، خوش یمن و خوش سعادتن، اونها اصلا میتونن راه پیدا کنن سری به بهشت از سابقون از سابقون بزنن یا نه. خب سبقت یعنی چی؟ یعنی این که افراد از هم جلو بزنن. من بذارید یکمی بحث رو جدیتر بکنم. همین الان در این جلسه هر کسی آمده است ثوابی ببرد، نوری پیدا کند، تقربی بیابد و برود، یا آمده اید مسابقه بدهید، آخر مجلس خواهند فرمود از عالم بالا در این مجلس که از همه مقرب تر شد، که از همه متوسل تر بود، که از دیگران بهتر اهل علاقه بود. مسابقه است. ما را برای مسابقه آفریده اند. از سابقون از سابقون برندگان این مسابقه هستند. اصحاب یمین خوشبخت‌هایی هستند که از میدان مسابقه خارج نشدند ولی نبردند مسابقه رو. اگر جوانها تو این مجلس دعای شما این نباشه که خدایا ما رو در همین مجلس روزه بهترین گریه کن حضرت زهرا قرار بده، بهترین متوسل به اولیاء خودت قرار بده، ضرر کردید. اگر کسی تلقیش این نباشه از دین، تلقی صحیحی از دین نداره. نکته اولی که درباره از سابقون از سابقون میخوام عرض بکنم این است که بیایید ما ذهنیت مسابقه پیدا کنیم. شما برای چی میرید مسجد؟ برای اینکه مسابقه رو ببرید. برای چی حزب اللهی نیستی شما؟ برای چی جهاد فی سبیل الله میکنی؟ برای چی درس میخونی؟ متاسفانه این ذهنیت مسابقه از دین ما گرفته شده. سختم بود که این گرفته بشه ولی این زحمت کشیده شده. متاسفانه در آموزش و پرورش یک دین انفعالی به جوانها یاد داده می شود. من برای همین مجلس بار دیگر برای اطمینان خاطر خودم که محکمتر بتونم حرف بزنم، قول سدید داشته باشم، دادم دوستان مرور کردن کل درس‌های آموزش و پرورش ببینم آیا این تقسیم سگانه به جوانهای ما معرفی میشه؟ نه تقسیم سگانه، ذهنیت مسابقه در دینداری به جوانهای ما داده میشه؟ حرف آخر رو اول جلسه بزنم، مقدمه نمی‌چینیم تا به اینجا برسیم. رعایت قوانین راهنمایی رانندگی نیاز به ذهنیت مسابقه نداره. خطا نکن جریمه نمی‌شی. مدتی خطا نکن جریمه نشی. احتمالاً گفتن تشویق‌هایی هم میدن به راننده‌هایی که خطا در پرونده‌شون ندارن. ولی مسابقه نیست. شما در خیابون راه می‌رید مسابقه نیست. باید مقررات رو رعایت بکنید. دین اینگونه نیست. دین مسابقه است. دین مؤمنین رو با هم مقایسه میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماید خدا مؤمنین را به مسابقه دعوت کرده است، مانند اسبان مسابقه در میدان مسابقه. یک زن و شوهر با هم زندگی میکنن، تو خانه دارن مسابقه میدن، کی میبره؟ کی بیش خدا عزیزتر میشه؟ کی بیشتر میبخشه؟ کی بیشتر کوتاه میاد؟ کی بیشتر رضایت دیگری رو فراهم میکنه؟ مسابقه رو ببر، نگو من مقررات رو رعایت کردم. اینجوری دین رو معرفی نکنی. خوبه آدم همین حرف آخر رو اول بزنه، بد نیست. آقا اگر مسابقه باشه، دیدید ورزشکارا میگن رقبای خیلی تنومندی گیرمون افتاده بود، نتونستیم ببریم. اتفاقا بله، یکی از خصوصیت های مسابقه رقبا هستن. من یک روایت بخونم، اصلا نمیخواستم این روایت رو اول بحث بگم، میخواستم یه مقداری از آیات قرآن بگم بعد به این روایت برسم، اما دیگه ظاهرا چاره ای نیست. امام صادق علیه السلام در کتاب کافی شریف، واقعا بنده اکثر اوقات این روایت رو در یه جاهایی استفاده میکنم، به این دقت نمیخونم، وقتی هم که میخوام ترجمه کنم یه کلماتی اضافه و کم میکنم که وقت ظرفیت های مخاطبین به هم نریزه، ولی اجازه بدید اینجا این روایت رو کامل بخونم. هر چه باد آباد، بنده که مرخصم، یعنی همین اول بحث میگم که مثلا باید هیچ حسابی که رو خودم نکنم، هیچی از اون طرف باید حساب بکنم رو خودم. ولی شما جوانها، بالاخره گفت جوانیم، کار میکنیم، در میاریم، شما جوانها امیدی دارید؟ خوبانم که در مجلس الحمدلله امیدوارم. بنده با اجازه همه شما خوبان، آب پاکی رو دست همه خودمون بریزم. خواهش میکنم این مسابقه رو جدی بگیرید. بنده بار دیگر رفتم سند این روایت رو دیدم ببینم آیا سند روایت چگونه است. من میخوام محکم این روایت رو بخونم، میشه یا نه؟ دیدم میشه محکم خوند. عذرخواهی میکنم که اینقدر طول کشید تبلیغات پیرامون یک روایت. مسابقه است، رقبات قوی هستن، خب برات متاسفم، چون میبازی تو این مسابقه، چون انتظاری که تو مسابقه از شما هست اینه که رقبای خودت رو ببری، و همه مؤمنین رقبای تو هم باید بهتر از همشون باشی. این موضوع چقدر جدیه. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام نشست. راوی میگه دیدم کسی به نام عیسی بن عبدالله اومد پیش حضرت نشست. حضرت فرمود بیا اینجا پیش من بشین ببینم. احترامش کرد، بردش پیش خودش. بعد فرمود که فلانی لیس منا ولا کرامت من کان فی مصر فی همعت و الف او یزیدون و کان فی ذلک المصر احد او رع منه. فلانی کرامتی نداره ها، از ما نیست دا، کسی که در یه شهری زندگی بکنه که 100,000 نفر در اون شهر باشن یا بیشتر و یه نفر با تقواتر از او باشه، اون دیگه به درد ما نمیخوره با. آقا خب بقیه چی آدم های خوبی هم؟ آقا گفتیم که مسابقه است. شما مثل اینکه شما متوجه نمیشه قصه مسابقه رو. چرا اون تونست باور اثر از تو باشه؟ ما به مسابقه دعوت کردن، نه به دینداری حد اقلی. فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی گرامی تر است که با تقوا تر باشد. با تقوا تر یعنی مقایسه میکنن، شما رو با بغل دستید مقایسه میکنن، میگن ایشون امتیازش بیشتر از شماست. ایوکم احسن و عملا، چهار مرتبه به تعابیر مختلف در قرآن کریم آمده از هدف خلقت مسابقه است. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، امتحان میخوان بگیرن. شما دیدید راستی خیلی وقتا مؤمنین در مجالس ندبه، در مجالس دعا و استغفار چقدر گریه میکنن؟ شنیدید؟ حتما خودتون چشیدید این تجربه های خوب معنوی رو. من برای غریبه ها میخوام بگم، میدونید اینا چرا گریه میکنن؟ وقتی جمع کثیری از مؤمنین بنات یک نفر برنده باشه و بقیه دلشون میخواد ببرن و کوتاهی ها و قصور و تقصیرات خودشون رو میبینن، خب دلشون میگیره، عشقشون جاری میشه. مسابقه است. شما از اون وقتی که خلق شدی عضو تیم ملی شدی، تیم ملی عالم خلقت میخواد ببینه کدومتون بهتر عمل میکنی. ایشون که پیش شماست که بهتر عمل کرد، که خانم شما از شما بهتر عمل کرد، شوهر شما از شما بهتر عمل کرد، بچه شما بهتر عمل کرد، که این خواهرت بهتر عمل کرد، برادرت که بهتر عمل کرد، که این مسابقه رو اداره میکنه خدا. خدایی که تو نمیتونی بهش بگی خدایا من شرایطم میدونی آخر چجوری بود، میفهمد تو از شرایط حرف میزنی، شرایطی که من برات طراحی کردم. خب طبیعیه تو مسابقه کمین از افراد هستن که میبرن. مسابقه سرعت میخواد. سارعوا الی مغفرة من ربکم، در قرآن آمده، فسبق الخیرات، از هم سبقت بگیرید برای خیرات، برای کارهای خوب، هم سرعت آمده هم سبقت. مؤمنینی که مشغول سبقت و سرعتن، در روایات هست، این مؤمنین هستن که فقط از آسیب ها در امان میمونن. ذهنیت مسابقه. فردا صبح اذان خواهند گفت و همه مؤمنین نماز می‌خوانند. در شهر تهران مسابقه‌ای برقرار است برای قطعه نماز صبح. چه کسی می‌برد؟ ما همه در این مسابقه هستیم. گزارش مسابقه رو به محضر حضرت ولیعصر می‌دهند. تو در گریه‌های خودت باید بگی و جعلنی من احسن عبیدک نصیبا اندک و اقربهم منزلتا منک و اخستهم زلفتا لدک. من میخوام جز به بهترین ها باشم. من نمیخوام خیلی یه جوری صحبت نکنم، انگار در این شهر این صحنه ها رو ندیدم. من در دفاع مقدس این صحنه ها رو دیدم. اخیرا دوباره یه ولوله هایی داره میفته. بچه ها که میرن جبهه، میرفتن جبهه به شهادت میرسیدن، مسابقه شروع میشد. جامونده ها هلاک می شدن، اصلا دیگه پرواز می کردن. الان من بعضی از جوان ها رو می بینم، یه شهید از مدافعین حریم اهل بیت بر می گرده، آقا دلها هوایی شده، دلهای اهل مسابقه، نمی تونه جا بمونه. اگر بنا نباشه بره، باید با اصرار و امر و تکلیف نگرش دارید. ولی کسانی که اهل مسابقه نیستن مردنی هستن. آقا دیگران بردن بازی رو، دلش سر نمی کشه. بله یه جایی خیلی راحت می شد مشاهده کرد، پرپر می زد رفیقش می رفت. یک آقا پسری به شهادت رسید، پدرش اخ میکرد، تو تشییع جنازه گریه نمیکرد، هیچی نمیگفت. رفیق بنده بود اون آقا پسر. من میگفتم که خدایا این پدر ثروتمندم بود، معمار بود پدرش. گفتم نکنه مخالف جبهه رفتن بچهش بوده. رفقا به من گفتن که تو عملیات فتح المبین به شهادت رسید. به من گفتن تو هوای باباشو داشته باش، با این خانواده بیشتر رفیق بودی، ما برای کارا رو انجام. من هر جا پدریشون میرفت همراهش میرفتم. تشبیه و نماز و همه مراسم انجام شد. نماز هنوز نبود. آوردن توی بهشت زهرا و سنگ قشقال خونه گذاشتن، نمیرفت جلو نگاه بکنه. حالا منم مونده بودم این پدر چی داره میگذره تو ذهنش. حرف میکرده ناراحت، با کسی هم حرف نمیزنه. اونجایی که بدن رو میارن کفن پوش بکنن، اونجا ایستاده بود. یه دفعه پسرش رو آوردن جلوش گذاشتن، چشمش رو پسرش افتاد، شکست. خدا شاهد صحنه ای که خودم دیدم. گریه کرد، نشست رو زمین، نتونست بایسته. اسم پسرش محسن بود.
گفت محسن تو بری من بمونم، تو بچه منی، از من زدی جلو.
40 روز مون تو خونه. بعد از 40 روز رفت جبهه، سالگرد پسرش عملیات ولفجر 1 به شهادت رسید.
مسابقه دل میبره، این یکی از شاخصاشه، کسی که ذهنیت مسابقه داشته باشه. نیومده باشی مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها بگی یه عنایتی هم حضرت ما بکن و بعد همچنین بی همت، همت مسابقه در وجودت نباشه. بگیر ببر. اعلام کردن مسابقه رو. چقدر آیات قرآن و روایات در این باره هست. ببینید مسئله اولی که من دارم بحث میکنم خدمت سروران خودم با لسان الکن و ناتوان خودم این است که ما ذهنیت مسابقه در دینداری باید داشته باشیم. این ذهنیت خیلی از مسائل رو حل میکنه، اصلا دینداری رو شیرین میکنه، مشکلات دینداری رو از سر راه انسان برمیداره، آسیبهاش رو از بین میبره. هر روز این مسابقه ادامه داره. دیروز رفیق تو برده، تو امروز میتونی ببری او رو و میتونی دیگه نگذاری رفیقت بهت برسه. کسانی که در اطراف تو کم و کاستی دارن زمینه هستن برای اینکه تو رشد بکنی. میفرماید التقی سابق الی کل خیر. اصلا متقی کسیه که سبقت میگیره به سوی هر چیزی. شاید آخرین روایت رو در قسمت اول بحث این روایت قرار بدیم بد نباشه. فرمود یا علی شیعتک الذین یتنافسون فی الدرجات. شیعیان تو کسانی هستن که دنبال بالا بردن درجات خودشون در بهشتن، به کم قانع نیستن. تنافسون فی الدرجات یه باب مفصلی در روایات داره که شما مطمئن باشید ما دست شما رو میگیریم در نهایت. تنافسون فی الدرجات، شما برید سراغ درجاتتون باشید. بعضی هستن فاصله خانه شون با خانه حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی کمه، بعضی هستن فاصله شون خیلی بیشتره. نظرتون چیه؟ حس مسابقه در درونت ایجاد شده یا نه؟ تو را به خدا قسم دین رو همینجوری که هست به بچه هامون معرفی کنیم. ایوکم احسن و عملا. این بچه، این نوجوانی که روحش با بازی اصلا عجین شده، با مسابقه، با برد و باخت در هر بازی و فعالیتی اصلا زندگی رو با بازی شروع میکنه تجربه کردن، از همون بازی بیاریمش تو دین. در فضای جدی دین هم همین تنافس و درجات هست، همین سبقت گرفتن به خیرات هست. و شیوهش رو یاد بدیم، خوب بودن رو بدون مسابقه اگر یاد بدی، این نتیجه یک نگاه حد اقلیست به انسان، شبیه خوب بودن اخلاق حیوانات. بله اخلاق حیوانات هم خوبه دیگه. اومد گفت آقا جون مروت یعنی چی؟ حضرت امام صادق علیه السلام فرمود شما چی میگید مروت یعنی چی؟ شما تو بین خودتون در مورد مروت چی میگید؟ گفت آقا ما تو خودمون میگیم مروت یعنی این که هر موقع نعمت بهت دادن شکر کنی، ندادن صبر کنی. ببین دو واژه خوبه ها، صبر و شکر. واقعش هم حرف خوبیه، درسته. جواب امام صادق علیه السلام رو ببینید. آقا فرمودن شما در میان مردم درباره مروت چه میگویید؟ قبل از اینکه خودشون پاسخ بدن. اون آقا گفت ما در مورد مروت میگیم که نعمت رسید شکر کنی، نعمت نرسید صبر کنی. حرف خوبیه والله، به خدا شکر صبر هر دو فضیلت بالایی هستن. ولی ببینید نگاه امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمود خب سگهای مدینه هم همینجوری هستن. فضیلت بود برش مردی؟ گوه آقا چه طرف با معرفت بود؟ گوه آقا برای همین موادم خدمت شما. چه آدم های با معرفتی پیدا میشن که به اطلاعات و آگاهی های کم قناعت نمی کنن. من هم نمی زنن. من همه چیز می دانم نمی گویم. واقعا من برای همین اینه که می دونستم، آدم از شما پرسیدم می دونستم شما یه چیزی بالاتر می گید.
حضرت فرمود که ما اهل بیت میگوییم مروت این است، نعمت ندادن شکر کنی، نعمت دادن ایثار کنی. اینجوری میشه آدم مسابقه رو ببره؟ به ما، از ما امتحان نمیگیرن ببینن ما آدم خوبی هستیم یا نه، از ما امتحان میگیرن ببینن ما میبریم مسابقه رو یا نه. ایوکم احسن، اصلا با ما رو با هم دیگه مقایسه میکنن. آیات و روایات در این باره زیاده، انشاءالله ما این ذهنیت رو پیدا بکنیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام این روایت رو هم بخونم براتون، میفرماید ان کنتم لا محال متسابقین فتسابقوا الی اقامت حدود الله والامر بالمعروف. این یه اشاره ای داره به این که کل زندگی ما مسابقه است. میخوام برم سراغ نکته بعدی وحی. میفرماید اگر شما لا محال متسابقین هستید، اگر شما معمولا در زندگی اهل مسابقه هستید، خب بیاد در دینداری مسابقه بدید. یعنی مسابقه ذاتی زندگی انسانه. بابا هر کسی خونه میخره مسابقه میگذاره با رفیقش، میگه نه من باید الان خونه‌مو بهتر کنم، دیدی چیکار کرده ماشین رو، دیدی چیکار کرده، هی مسابقت میگیریم. حالا میخوایم بریم تو بحث دوم بحث. اولا ذهنیت مسابقه رو پیدا کنیم. ثانیاً بگم کسی مسابقه رو شرکت نکنه و نبر مسابقه رو، به وقت جهنم نمیره ها. آدم خوبی باشه میشه جزء اصحاب یمین، اعلام کرده باشم. اصلا جلسه ما از جنس این حرف هاست. شما میدونید امشب نمی آمدید اینجا جهنم نمی رفتید، عذاب الهی نازل نمی شد، پس چرا آمدید؟ پس چرا مصرانه بعضیاتون از 2 ساعت قبل یا بیشتر آمدید؟ بعضی ها از شهرستان آمدید، مجالس اهل بیت می گیرن. چرا؟ این از جنس مسابقه است، از جنس حد اقلی نگاه کردن نیست که اگر نریم الان میریم جهنم. خب تو این جلسات میشه از این حرفا زد دیگه. سوال بنده این است که اگر شما حالا اگه مسابقه ندادی که میشی جزو اصحاب یمین، بعد ابعاد اجتماعی ماجرا رو باید درموردش صحبت کنیم. ولی اگر شما مسابقه ندادی، تو مسابقه شرکت نکردی، نگفتی خدا من میخوام همه جلو بزنم در دینداری، که شهادت طلبی حداقل درخواستت اون وقت باید باشه. اگر اهل مسابقه نبودی، به وقت که دارید تو زمینه دنیا مسابقه میدی با رفقا، تو زمینه خودخواهی جمع کردن غنایم و منافع مسابقه میدی. ان کنتم لا محال متسابقین، این اشاره امیرالمؤمنینه. شما که همیشه دارید مسابقه میدید با هم، خب اگر ما در امور معنوی مسابقه نمیدیم، پس در امور مادی داریم مسابقه میدیم دیگه. بله، وقت میدونید وقتی که آدم ها در امور مادی با هم دیگه مسابقه بدن، چه وحشیایی از کشون در میاد. نمونه سادش رهبران کشورهای غربی چه وحشیایی هستن. این نتیجه اون فرهنگی است که همه رو دعوت میکنه به مسابقه برای دنیا. چه دستمنشه هایی هستن، اصاره اون فرهنگ دیگه. دیگه درباره اصل مسابقه و ذهنیت مسابقه صحبت نکنیم. چند تا نکته میخوام عرض کنم. نکته اولش همین بود که ما در زندگی داریم مسابقه میدیم. اگر نیایم تو مسابقه معنوی بیفتیم، اگر نیایم ذهنیت مسابقه در دینداری پیدا بکنیم، حتما انرژی سبقتگیری خودمون رو صرف دنیا خواهیم کرد. هر کسی مراقبت بکنه میبینه داره از بغل دستی و دیگران سبقت میگیره به یه جایی بهتر برسه. این خیلی اهمیت داره. یکی از شهدا در خاطراتش میخوندم که نفر اول کشتی بود توی تهران در دوران دانش آموزیش. حالا این چه آدم خوبی از آب در میاد. اگر تو اهل مسابقه باشی در مروت، اون وقت وقتی که بری مسابقه کشتی بگیری اینجوری میشی. در خاطراتش نوشتن این بررسی میکرد حریفش نقطه ضعفش کجاشه، مچ پاشه، کمرشه، کجاشه، دیگه از اون نقطه ضعفش باش کشتی نمیگرفت. اجازه بدید من یک کمی اینجا راحت صحبت کنم. اگر اهل مسابقه در مروت نباشی و نامرد میشی، یه زود و شک نقطه ضعفشون میگیری. در قاموس سابقون از سابقون این نامردیه. بهش میگفتن که آقا خب نقطه ضعفش رو بگید، بالاخره اینه دیگه کشتی. میگفت نه، نامردیه، نمیگیره. و اون آدم یه سحر تو اوج محاصره در کانال کومیل یه اذان میگه، یه گردان میاد از اون ور، از صدای اذان این مرد خدا تسلیم میشه. میگن فقط بگید کی داشت اذان میگفت. فرمانده گردان میگه که ما تیر زدیم او رو، یه نفرمون او رو تیر زده. میگن آره الان مجروح تو سنگره. میگه میخوام ببینمش. کسی که تیر زده اول اذان تیر زده، تا آخر اذان داره هلاک میشه. میگه حاضرم منو بکشید اون رو تیر زدم. رفتن بهش میگن آقای ابراهیم اون که به تیر زده اینجا سلام. بذار بره. بعدن تقریبا کل اون نیروها همراه میشن با جمهوری اسلامی علیه صدام و اینجوری که نوشتن قاطبشون به شهادت میرسن.
یه اذان کجا داری مسابقه میدی؟ اگر مملکت ما فرهنگ دینداری، فرهنگ فکنتم ازواجن ثلاثه باشه، از سابقون از سابقون در این فرهنگ نهادینه باشه، یه عده‌ای بر نمی‌دارن بیمارگونه علیه تند روی. تند یعنی کسی که تند داره میگه که مسابقه رو ببره حرف بزنن.
نقطه اول درباره مسابقه چند تا تذکر بود که حالا یکی یکی داریم میگیم، عرض کردم. نقطه دوم رو بگم. دوستان من، اگر ما اهل مسابقه نیستیم، نمیخوان در مسابقه شرکت کنیم، بدونید یه وظیفه بسیار بزرگ داریم. لازم نیست همه جزو اصحابقون اصحابقون بشن. ببینید تو رو خدا، ما تبلیغات دینیمون هیچ اقواگرانه نیست. حالا که داریم موضوع اصحابقون اصحابقون رو میگیم، یه جوری بگیم آقا همه باید شرکت کنن. نه عزیز من، آسوده شو جانی مکن. اینجوری نیست. میتونی جزو اینا نباشی. ولی جامعه ای سعادتمند میشه که به اصحابقون اصحابقون احترام بگذاره، تبعیت بکنه و از اونها و دوستشون داشته باشه. لازم نیست همه جامعه شهید ابراهیم باشن. لازم نیست همه جامعه جز و اصحابقون اصحابقون باشن. ولی جامعه ای سعادتمند خواهد شد که اصحابقون اصحابقون خودش رو بشناسه و به اونها احترام بگذاره. این احترام به شهدا که فرهنگش در جامعه ما بابه، این تضمین عاقبت به خیریه. دیشب تو جمکران یه نفر تقریبا با سر و صدا به من میگفت، دم ماشین، گفت فلانی این عینکی که شما میزنی، این همه از آینده خوب جامعه صحبت میکنی، این عینک چیه؟ که چرا میگی این جامعه سعادت من خواهد شد؟ من الان دارم جوابشو میدم. اونجا عذرخواهی کردم چون داشتم میرفتم جلسه ای، خودم چشم من یه جایی جوابشو میدم. این جامعه سعادت من میشه. چرا؟ چون شهدا رو احترام میگذاره. میگه شهدا ما نوکر شماییم، شما خوبی، ما تسلیم، ما کم آوردیم، ما احترام میگذاریم، محبت میکنیم. وظیفه جامعه نسبت به اصحابقون اصحابقون تبعیت هست، نشد محبت. همین خدا کمی توقع داره از بندگان خودش. آیات و روایات رو من دیگه بهش نمیپردازم، فقط یه نمونه رو اشاره کنم. در آیه کریمه قرآن داریم که میفرماید ملائکه پرسیدن از اهل جهنم ما سلککم فی سقر، چی شد افتادید به جهنم؟ قالوا لم نکن من المصلین، ما جز نمازخوان ها نبودیم. بعد در روایت میفرماید که معنای لم نکن من المصلین این است، لم نکن من اتباع السابقین، ما از سابقون از سابقون تبعیت نکردیم. البته با توضیح امام صادق علیه السلام این تفسیر رو برای این آیه بیان میفرمایند. حضرت امام بیان فرمودن خدایا سفره شهادت رو از میان این جامعه جمع نکن. یعنی چی این دعا؟ یعنی خدایا امکان این رو بگذار جوانها شهید بشن. یکمی فکر کنید، او رهبر جامعه است، او محافظ جان مردم است. او نسبت به جان تک تک شهدا به شدت حساس است. او نسبت به شهدا معلوم است که چه عشقی دارد و به رزمنده ها میرسید چگونه برخورد میکرد. اما جامعه نیاز داره به سابقون از سابقون. نمیشه کاری کرد. فرمود صفحه شهادت رو جمع نکن. من میخوام اینجا در این مجلس شریف از فصل تازه‌ای که در جامعه‌مون باز شده یه برگ گلی تحویل بدم به شما دوستان. صفا کنید. در این مسابقه جا مانده این، باز جا مانده این، شرمنده بشویم. میخوام یک قطعه از وصیت‌نامه یکی از شهدای مدافعین حریم اهل بیت رو براتون بخونم. تصادفا من این شهید بزرگوار رو میشناسم. یک فعال فرهنگی، یک مدیر تمام عیار جهادی، یک فعال در راه اندازی اردوهای جهادی. به من گفتن ایشون سوریه به شهادت رسیده. اصلا تعجب کردم. گفتم این همه کار اینجا ریخته کجا رفت؟ یک عنصری که استخدام داره توی یک وزارتخونه، حقوق داره و یک بچه 3 ماهه، یک بچه 3 ساله از خودش باقی گذاشت، بچه‌هاش رو بغل گرفت، رفت تو حرم امام رضا، یک شبه وصیت‌نامه رو نوشت، گفت این سفر دیگه من بر نمی‌گردم. تو حرم حضرت زینب هم با بچه‌هاش خداحافظی کرد. من میرم. به رفیقش هم گفت من میخوام شهید بشم، نه برای اینه که از کارشون خالی کنم، اما برای اینه که شهید دست و بالش بازتره، میخوام بیشتر کار کنم. واقعا انسان کاری بود، با عقیده رفت شهید شد. انگار یه شهادتی که مرگ اختیاری است، من نمیفهمم. وقت در وصیت نامش نوشته که خطاب به رهبر معظم انقلاب، یه قطعه ایشو دارم براتون میخونم. این وصیت نامه رو رفیقشون میگفت من شاهد بودم تو حرم امام رضا نشست نوشت. گفت این سفر برم دیگه بر نمیگردم. بلا فاصله در سوریه شروع سوریه که شروع شد 2 سال شروع کرد عربی کار کردن. گفت میخوام برم اونجا یه مقداری هم کار کرد رو لهجه سوری. گفت میخوام برم به این مردم خدمت کنم. وقتی داشت میرفت، ببخشید من یک کمی از سابقون از سابقون حرف میزنم، هممون شرمنده میشیم. اشکالی نداره دیگه، اینه دیگه. گفت خب داریم میریم یه مقدار دارو ببریم. یه مقداری دارو که میتونم توش پات جمع بکنن ببرن. 2 میلیون تومان. گفت قرض میکنی؟ من چوب خطم خیلی جاها پر شده ولی هنوز آبرو دارم. یه لیستی داشت فقط برای پولایی که قرض میکرد شخصی میرفت اونجا خرج بکنه تا بعدا حقوق بگیره بده. چند بار پول قرض کردیم برای خدا خرج کردیم. این فصل 14 داره باز میشه. یه نمیخواد به تاریخ دفاع مقدس مراجعه کنی. کسانی میان، البته اونجا هم باید حفظ بشه، ولی اینا امیدهای ما هستن. نوشته است که آن روزی که شنیدم رضایت شما بران است که سوریه نباید سقوط کند، خواستم من هم سهمی برای اجرای این فرمان داشته باشم. و خاک توفیق این جهاد در این عرصه قسمتم شده است، خدا را شاکر هستم و از خدا می خواهم که در این عرصه مؤثر و مفید باشم. رهبر عزیزم، لبیک به فرمان شما همان تکبیر حج است، همان لبیک به رسول الله، همان لبیک به یا حسین است و این را امام بزرگوار به ما یاد داد، چون ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. برایم دعا کنید و از من راضی باشید. اینها هستن. اصلا اهل مسابقه به بقیه نگاه نمی کنن. کسی میخواد تو مسابقه 2 نگاه بره برنده بشه، به تنبلا نگاه نمی کنه، به بیکارا و بیارزه ها نگاه نمی کنه، به بیحاله ها نگاه نمی کنه. صبح علت تو رو صبحانه خورده نخورده میرین تو میدان تمرین، میگن بابا ما نشستیم راحت تخمه می کنیم بیا بشین. میگه شما تو مسابقه نیستی. این یک نکته. نکته بعدی این که ظرفیت برد و باخت داشته باشیم، دنیا عرصه مسابقه است. بعضی ها ظرفیت برد و باخت ندارن، بعضی از خوبه ها هستن ظرفیت بردن ندارن. داریم در روایت میفرماید من توفیق بعضی از عبادات رو به بندگانم نمیدم چون میدونم این نمیتونه خودشو جمع بکنه. یه خلاصش رو گفتم، از ترس عذر که گرفتار نشه من توفیق بهش نمیدم، بذار بمونه بنده خدا. خیلی ساده عرض بکنم وقت کنه. یک کسی مهمان آقا امام رضا علیه السلام شده بود، کاری داشتن. حضرت فرمودن خب حالا کار تمام شد. گفت آقا میشه نمازم با شما باشم؟ مغرب شد. گفت آقا فرمود بفرمایید. بعد آقا فرمود میخوای شامم باش؟ گفت آره خدا از خدا میرسیم آقا جون، شامم مونده. بعد آقا فرمود خب میخوای شامم استراحت کن صبح برو. گفت خب من که از خدا میرسیم. حضرت اومد جا براش بندازه، گفت نه آقا من خودم جا میرسم. حضرت فرمود مهمان گرامی است و میزبان باید خدمت کنه، بیست کنار. حضرت امام رضا علیه السلام فداش بشن، خودش برای مهمان خودش جایی داشت. او مست این محبت و این لطف آقا بود. آقا میخواست از اتاق بره بیرون، یه دفعه در رو دوباره باز کرد. فرمود سلامی من یه نکته به شما بگم. گفت آقا جون بفرمایید. فرمود بس فردا رفقات رو دیدی قیافه نگیری بگی امام رضا برام جایی داشت. ظرفیت توفیقات الهی باید باشه، ظرفیت بردن توی این مسابقه باید باشه. هابیل ظرفیت مسابقه رو داشت، برد مسابقه رو با قابیل. قابیل وقتی بهش گفتش که میکشمت، گفت من دست روی تو بلند نمی کنم. نه تحقیر کرد نه توهین کرد، ولی قابیل ظرفیت باختن نداشت. کشت برادرش رو، قالل اقتلن نکرد. ما برای مسابقه آفریده شدیم، در زندگی هم مسابقه داریم، در انتخابات مسابقه داریم. تو 88 دیدید بعضی‌ها ظرفیت باختن نداشتن؟ اصطلاح رو به شما پیشنهاد بدم، دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. یه سوالی که خیلی معلومه دیگه، نمیخواد حالا تکرارش کنیم دیگه، بعض معلومه. بعضیا قابل مسلکن. تو خارج از کشور یه فرقه ای را افتاده به نام شیطان پرستا. تو ایران ما بعضیا میخوان یه فرقه ای را بندازن به نام قابل پرستا. تو اینجا به شیطان دیگه نمیگیره دیگه، ولی قابل رو میشه توش کار کرد. امید است که یه جایی برسن. قابل پرستا و قابل صفتا کیا هستن؟ جرزنی براشون رفتار شومی نیست. آقا این ظرفیت باخت نداشته. رئیس خوارج کسی بود که ظرفیت برد و باخت نداشت، نه ظرفیت برد داشت نه ظرفیت باخت. اومد مسجد، مردم داشتن تعریف می کردن از او و عبادتش. وقتی آمد مسجد مردم گفتن آقا همینو میگفتیم ما. آقا اومد که تعریف کردن، آقا فرمود که کیو میگید؟ من نمیشناسم. حالا شاید معنادار بود این فرمایش رسول خدا. بعد اون فرد اومد دیگه، رسول خدا کار به کجا کشیده که این برنامه رو اجرا کردن؟ جلال خالق. آقا رسول خدا فرمودن اینو میگید؟ گفتن آره خیلی عبادت داره. آقا رسول خدا برگشت بهش فرمود که این هم ظرفیت برد نداشت. فرمود که فلانی شما الان تو خودت حدیث نفس نمی کردی که بگی من در میان این مردم از همه عابدترم؟ آره من می گفتم. حالا کاری نداری؟ نه میخوام به عبادت بپردازم. آقا اوج ببین، حالا یک کمی توفیق عبادت پیدا کرده نسبتاً دیگه. کلمه ظرفیت بردو که ما میگیم کسی باید حساب کرد. آقا فرمود کسی هست بره او رو به قتل برسونه؟ او رئیس فتنه خواهد بود در آینده. دیگه حالا ماجرا چه شد که این سالم ماند و کسی او رو نکشت؟ بگذاریم. جای دیگری شد رئیس خوارج. ظرفیت نداشت. وقت همیشون به رسول خدا میگفت چرا شما عدالت رعایت نمی کنید؟ چرا اعتدال ندارید؟ نمیخوام توضیح بدم واقعا آدم خسته میشه توی بحثی که درباره اسابقون از سابقون هست، آدم بره تو نقطه مقابل اونها بحث کنه، روح آدم مکدر میشه. بحث رو دارید سطح بالا نگه داریم. دوستان من، دارید با هم دیگه مسابقه میدید. اگر امام زمان ارواح الله الفدا اومدن رفیق تو رو انتخاب کردن، تو رو انتخاب نکردن، نبوریا قابل گونه عمل نکنی. در مسابقه تقرب قابل نکشید، ظرفیت باخت نداشت، برگشت برادرش رو کشت. از مهد کودک ها باید ظرفیت برد و باخت رو در افراد ایجاد کرد. در بازی دنیا تمرین کنید، در بازی تقرب نبازیم. این برداشتی نیست که من انجام داده باشم. در یکی از نامه ها امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف به معاویه فرمود تو قابل صفتی. فریاد زد در اون نامه تمام بازی معنویت و تقرب رو پای رکاب رسول خدا، ما بنی هاشم بردیم، سیده نساء عالمین از ماست، جعفر طیار از ماست، سیده شباب اهل جنه از ماست، همه امتیازات از ماست، از شما بنی امیه هیچ نیست و شما باختید در بازی تقرب، در مسابقه تقرب و تو مانند قابیل هستی.
ظرفیت برد و باخت باید داشت. دیدی یک کسی برد بهش تواضع کنی. اجازه بده. بله. نه نمی کنم. انشاءالله که ما امیدمون خیلی بیشتر از این حرف هاست به خدا و من نقطه بعدی. یک کلامه این برادر جانبازمون به اندازه کل سخنرانی ما می‌ارزید. خب اجازه بدید من خیلی طولانی شد صحبت، باید بله کاملا معلومه که اینها حرف دل شماست و همه آمدید که خب اجازه بدن دوستان، اجازه بدن، من البته کاملا حق میدم، این اصلا بی‌نظمی نیست، این فوران اون احساساتی است که نمی از اون خودشونشون میده و خیلی طبیعیه. این تنفس حزب الله امروز که همین گونه است، این احساس درونیشونه که شاید اصلا بذار من یه روزه براتون بخونم. شما که نمیتونید احساساتتون رو کنترل بکنید، دلتون رو بگذارید پیش بچه‌های فاطمه زهرا که امیرالمؤمنین فرمود بچه‌ها آرام گریه کنید. بقیه این بحث باقی موند، بگذارید بگذاریم بقیه‌شو به حالت روزه براتون بگم. یه تذکر میخوام بدم به اونایی که اهل مسابقه نیستن ولی از اسابقون از سابقون میترسن، واهمه دارن. فاطمه زهرا به مردم مدینه میدونید چی فرمود؟ فرمود چرا از علی میترسید؟ علی به شما سخت نمیگیره. ببینید اینا حرفای حضرت زهرا. فرمود علی از دنیای شما کم بر میداره ولی شما رو سیر خواهد کرد. آفرین که برای این جملات فاطمه زهرا گریه میکنید. این خیلی قیمتیه ها. من اصلا حرفی از در و دیوار و اینها نزدم. آی کسانی که از علی می ترسید، نترسید، علی به خودش گرسنگی می ده، به شما گرسنگی نخواهد داد. اینا حرفای از زهراست. آخه مردم یه ذهنیت منفی نسبت به اسابقون از سابقون دارن، میبینن اینا خیلی فداکارن، دارن خودشون رو به کشتن میدن. دوباره تناسب دیگری از این بحث، اینا همش روزه های ماست. خدا چه روزه های عمیق و پرمغزی به ما داده. یه جوری بگم که شما گریه نکنید، نمیدونم چجوری باید بگم، که شما مجلس رو به هم نریزید. اون لحظه ای بود که علی ابن ابی طالب از مسجد برگشت، یعنی فاطمه برگردوند علی رو. آقا علی صدا زد خدایا اگر حمزه بود اینجور نمیشد. اگر برادرم جعفر بود اینجوری نمیشد. خدایا اگه 40 تا یار داشتم اینجوری نمیشد. فرزندان فاطمیه، شما محرما بیشتر گریه میکنید یا فاطمیه؟ بالاخره هر جا یه لطفی، یه غمی، یه مصیبت خاصی داره و یه دلی میبره. ولی کربلا خیلی اوضاع بهتر بودا. بالاخره امام حسین 72 یار پیدا کرد. فاطمه مرضیه دختر پیغمبر شبها رفت در خانه مهاجرین و انصار، 3-4 نفر بیشتر پیدا نشده. از سابقون مدینه کم داشت، همه به کم راضی شده بودن. یه روزه میخوام پیشنهاد کنم، عرضم تمام. خیلی روزه هولناکیه. به خاطر این مصیبت فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد خانه، صدا زد علی کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم. چه مصیبتی بود؟ مصیبت در و دیوار نبود، مصیبت از دست دادن محسن نبود. یا صاحب الزمان، آقا ما رو ببخش. سادات رهبر عزیزمون عذرخواهی میکنن، مادرتون فاطمه زهرا تو مسجد رو انداخت، گفت مردم بیاید منو کمک کنید. مردم جواب ندادن. ما از مغیره انتظار نداریم. آی نامرد مردم مدینه، شما چرا جواب فاطمه رو ندادید؟ الا لعنت الله على القوم الظالمين.